تبدیل مستضعفین به مستکبرین. برای داشتن یک جامعه سیاسی باید در آغاز همه مستضعفین را تبدیل به مقتدرین کرد. بدون قدرت نمیتوان در سیاست شرکت کرد. سیاست مشارکت مردم در قدرت‌هایشون هست. آزادی عمل کردن طبق عقل و قدرت خود می باشد. رأی دادن، انتخاب کردن، اظهار و تنفیذ قدرت و عقل خود در همه امور اجتماعی است، نه تصدیق کردن یک حقیقت که دیگری تعبیل می کند. وگرنه کمک به مستضعفین تا جایی که مردم همیشه در ضعف خود باقی بمانند جامعه را جامعه سیاسی نمی سازد. تا انسان ضعیف است، ضعف او مانع از شراکت و دخالت و نظارت او در سیاست می شود. مسئله نگاهداری مستضعفین و کمک دادن به مستضعفین نیست، بلکه مسئله تبدیل مستضعفین به اقویا و مستکبرین و محو همه مستضعفین از روی زمین است. در فرهنگ ایران انسان سرو بلندی است، سروی است که به آسمان سر بر می افرازد و بر فرازش ماه پر است. این تصویر ده ها بار در شاهنامه تکرار می شود. انسان سروی است که به آسمان بر می افرازد. سرو، پیرو، اردوج، اینها اسم سیمرغ بوده است، تخم سیمرغ. اردوج، ارتا اسم سیمرغ. انسان کبیر است، اندیشیدن منیدن است. منیدن، کلمه واژه منیدن یعنی اندیشیدن بر پایه آزمون‌ها و تجربه‌های خود، یعنی من بودن، یعنی منی کردن، یعنی مستکبر بودن. با این فرهنگ ایران شروع شده است. فرهنگ ایران نیاز به ضعیف ندارد، نیاز به یاری کردن مقتدرین به ضعفا ندارد که همیشه ضعفا را در ضعف نگه می‌دارند. دینی که میاد به ضعفا کمک بکند، بدانید که همیشه ضعیف را در حال ضعیف نگه می‌دارد. اگر نه اون دین را فوری مردم برمی‌اندازد. تا ضعیف نماند که به اون دین احتیاج ندارد. تا وقتی که طرفداری از ضعفا، حمایت از ضعفا، برای پرستاری از آنها در بستر بیماری چاره ناپذیر ضعف است، این طرفداری خیانت به ضعفا است. این گونه طرفداری فقط برای بسط قدرت خود بر آنهاست. طرفداری از ضعفا و محرومان فقط موقعی استوار بر حسن نیت و انسانی است که حمایت میکند تا آنها نیز اقویا بشوند، تا دیگر نیاز به کمک اقویا نداشته باشند، تا خودشان بیاندیشند. کسی که از خودش نمی اندیشد قوی نیست، نیرومند نیست، ضعیف است. کسی که از خودش نمی اندیشد ضعیف است. و وقتی در دنیا ضعیفی نیست، به ضعیف نمی توان کبر فروخت. تکبر جایی شوم است که ضعیفی هست و از کبر جریحه دار می شود و تحقیر می گردد. ولی جایی که همه قدرت دارند، همه از کبر کام می برند بدون آن که دیگری را در تحقیر بیازارند، چنان که خدا هم به همین کبر بودنش، به همین کبیر بودنش الله اکبر افتخار میکنه. مگر خدا انسان را به تصویر خودش نیافریده؟ اگر به تصویر خودش آفریده است، که باید انسان هم کبیر باشد. کبر تنها خصیصه ای نیست که فقط خدا از آن لذت میبرد، بلکه خصیصه ای است که هر انسان مقتدری از آن لذت میبرد. تا انسان کبیر نشود ضعیف خواهد ماند. مسئله کبیر شدن انسان است. نه کمک دادن به انسان ضعیف. ما مستضعفان در ایران نمیخواهیم. در شاهنامه انسان به سرب تشبیه میشود و راستی سرب چیزی جز همین کبر انسان نیست. وقتی درخت سر میاد اسم سیمرغ ارتای خوشه اردیبهشت سرفراز است، یعنی گردنکش، یعنی یاغی، یعنی طغیانگر، یعنی کسی که سر خم نمی کند، یعنی کسی که سجده نمی کند، کسی که رکوع نمی کند. خدایی که کبیر هست احتیاج به خم شدن انسان ندارد و خم شدن انسان پیش هر چیزی که باشد انسان را ضعیف و حقیر و بی‌ارزش می سازد. خدایی که می خواهد بزرگ بشود احتیاج به خم شدن انسان دارد. کبر انسان او را می آدارد. پاره دیگر از کتاب از حقیقت باید گریخ که در ژانویه 1987 چاپ و منتشر شد. کمبود هنر. تنها کمبود صنعت نیست که ما از نقطه نظر اقتصادی عقب افتادیم، بلکه کمبود هنر نیز هست. خلاقیت هنری یک ملت است که اگر به هر صنعتی شکل بدهد قدرت اقتصادی خواهد یافت. ما صنعت را می توانیم در آغاز از خارج بیاوریم، ولی این آفرینندگی هنری است که محصولات این صنعت را قابل فروش و پخش می سازد. ولی ما چنان مجذوب صنعت و اقتصاد شده ایم که ارزش واقعیت هنر و خلاقیت هنری را و تأثیر بنیادیش را در اقتصاد نادیده میگیریم و یا فراموش میسازیم. بدون انگیختن ملت به آفرینندگی هنری و پیوند دادن آن با صنعت و اقتصاد نخواهیم توانست پیشرفت اقتصادی و صنعتی خود را تضمین کنیم. و آزادی هنر هیچگاه پدید نمی آید مگر آنکه آزادی عواطف و احساسات تأمین گردد. و آزادی هنر هیچگاه پدید نمی آید مگر آنکه آزادی عواطف و احساسات تأمین گردد. و آزادی عواطف و احساسات جنبشی عمیق‌تر و اساسی‌تر از آزادی فکری است. این را فراموش میکنیم. ما فقط آزادی فکری میخواییم در حالی که مسئله آزادی عواطف و احساسات است. ما آزادانه نمیتوانیم بخندیم، ما آزادانه نمیتوانیم طنز بگوییم، ما آزادانه نمیتوانیم عشق بورزیم، ما نمیتوانیم احساسات عواطف خودمون رو آزادانه بیان کنیم. آزادی عواطف و احساسات جنبشی عمیق‌تر و اساسی‌تر از آزادی فکری است، چون با آزادی اخلاق و آزادی خلاقیت در ارزش‌ها کار دارد. آزادی در تغییر ارزش‌ها، آزادی تغییر دادن به هدف‌های زندگی است. بدین سان هنر یک مسئله فرعی و حاشیه‌ای و روبنا و فرهنگی به معنای تزیینی و آرایشی نیست. تغییر عواطف و احساسات، خیلی ها اصلا امروز فکرشون آزاد شده است اما عواطف و احساساتشون همون عواطف و احساسات اسلامی و شیعه‌گری است. اینها هنوز پابند دین هستن ولی دم از کمونیسم و اتئیسم و نهیلیسم و اینها میزنن و خودشان متوجه نیستن که با عواطف و احساساتشان درست همون چیزی را که رد میکنن ریشه‌دار و پایه‌دار تثبیت میکنن. تغییر عواطف و احساسات، تغییر هدفها و معناها و ارزشها، یعنی تغییر معنای کمال و خیر و رفاه و آزادی و عدالت است. هنری که به جد گرفته شود با مسائلی از انسان دست و پنجه نرم می کند که دین و ایدئولوژی در شکل‌های انتزاعی و سنگواره شدهشان کار دارن. فقط هنر چون هنوز در مفاهیم عبارت نیافته، بهتر و آزادانه تر میتواند بیازماید و بازی کند. ببینید هنر رو کنترل میکنند وقتی که شکل مفاهیم میگیرد. تا شکل مفاهیم ندارد نمیتوانند مانع او بشوند. این است که بیشتر میتواند بیازماید، میتواند بازی کند. و بازی کردن درست بر جد جد بودن است، بر جد عبوس بودن است که نهاد اسلام است. هر تولیدی در صنعت باید شکل زیبا داشته باشد. انسان فقط یک چیزی را برای سود خالصش نمیخرد تا احتیاجاتش را با آن رفع کند، به خصوص تولیداتی که دیگر احتیاج اولیه انسان را رفع نمی کند، بلکه همچنان برای این که زیباست. ارضاء احساس زیبایی یعنی هنری با ارضاء احتیاجات گسترش یابنده و نامعین انسانی چنان پیوند دارند که از هم جدا ناپذیرند. حتی انسان از همون آغاز موجودیتش پیش از تاریخ وسائل تولید و ابزارش رو همیشه زیبا ساخته است. یک تبر را نگاه کنید، یک چاقو را، یک شندر را، شمشیر را، ببینید چقدر زیبا ساختن. زیبایی چیزی زائد و اضافی و حاشیه‌ای و فرعی نبوده است که بتواند از آن صرف نظر کند. او هیچگاه نتوانسته است چیزی سودمند بسازد که زیبا نباشد. یک صنعتگر در گذشته همیشه یک هنرمند نیز بوده است به عنوان هنر ظریفه، و امروزه اگر این دو حرفه تخصصی شده اند ولی هنوز در هر محصول و تولید باید با هم جوش بخورند و وحدت بیابند تا ارزش انسانی و اقتصادی با هم پیدا کنند. اقتصاد انسانی بدون زیباشناسی هیچ ممکن نیست. کارهای انتزاعی اقتصادی که به طور خالص فقط سودمند است یک مفهوم ساختگیست که فقط در مغز متفکرین اقتصادی و در تئوری‌های اقتصادی وجود دارد، ولی در بازار کالایی که بدون هنر است وجود خارجی ندارد. اکنون به یک پاره دیگر که محتوی یکی از اندیشه‌های بزرگی است که دانستن آن برای هر ایرانی سودمند است می‌پردازم. تفاوت کینه توزی و کینه ورزی. کینه ورزی انتقام است، کینه توزی رسانتیمان است. اینها دو پدیده مختلف. ضعیف در همه عکس العمل ها و کنش هایش عذاب می کشد، چون همیشه در مقابل عمل دیگری نیروی کافی برای واکنشی که او را راضی کند ندارد. از این رو در مقابل عمل دیگری یا از عهده عکس العمل بر نمی آید، یا عکس العملی نیمه تمام و ناقص است، یا به عبارت اخلاقی نمی تواند انتقام ببرد، کینه ورزی کند. هر عکس العملی او را در محرومیت می گذارد. از این رو عکس العملی را که باید بکنند، یعنی انتقامی را که باید بگیرند، نمیتواند. از آنجا که خواست کینه ورزی انتقام کشیدنش را نمیتواند تحقق بدهد، زهرآلود و بیمار میشود و در خود میتوزد و میتند. اینجاست که کینه ورزی تبدیل به کینه توزی میشود. این انتقام گرفته ناشده و این انتقامی که هرچه بیشتر میخواهد بگیرد کمتر میتواند بگیرد، در او ریشه میدواند و احساس ضعف او را بی نهایت بالا میبرد. و در این جریان کینه ورزی تبدیل به کینه توزی میشود که با کینه ورزی بی نهایت تفاوت دارد. اشخاص مظلوم، مفهوم مظلومیت غیر از ستم دیدگی است. یکی از اشتباهاتی است که همه ما کرده ایم و میکنیم. اشخاص مظلوم، مفهوم مظلومیت غیر از ستمدریگی است. به هیچ وجه کینه خواه نیستن، بلکه کینه توز. وقتی که دم مظلومیت زده میشود کینه توزیست. در فرهنگ ایرانی در اثر نفوذ شوم، نفوذ شدید مفهوم مظلومیت، عکس العمل طبیعی در مقابل ظلم، در مقابل ستم، کینه توزیست، نه کینه ورزی. مفهوم مظلومیت حسین بیان یک خصوصیت ویژه ایرانیست که در اواخر دوره ساسانی در اسطوره سیاوش بهترین و بارزترین شکل خود را گرفته بود و بعد به داستان حسین انتقال داده شد و تاریخ حسین را تبدیل به یک اسطوره ایرانی ساخت. اسطوره مظلومیت، اسطوره کینه توزی، رسانتیمان. پیدایش احساس کینه توزی بیان نهایت ضعف انسانی است که حالت بیماری و زهرآلود پیدا کرده است. مسئله ما نجات از این ضعف است. ضعیف هیچگاه کینه نمی ورزد، بلکه کینه می توزد. نجات دهنده ای که این گونه ضعفا در امیدش نشستن، این نجات دهنده باید کسی باشد کینه توز باشد، که کسی است که به انتقام گرفتن بس نمی کند و انتقام گیری تنها او را راضی نمی سازد. ببینید این مسئله امروز ماست. حکومتی داریم کینه توز، نه کینه ورز. نجات دهنده ای که این گونه ضعفا در امیدش نشستن، منجی ها، اینهایی که میان مستضعفین را نجات بدن، کسی است که به انتقام گرفتن بس نمی کند و انتقام گیری تنها او را راضی نمی سازد. قائم موعود در بهارالانوار باید آنقدر خون بر زمین بریزد که تا به زانویش که سوار بر اسب برسد. حساب بکنید چقدر آدم باید بکشد. این است که مفهوم مجازات برای او یک جریان بی نهایت دراز، یک جریان ابدی و بی نهایت شدید می شود. مفهوم سار الله بیان این کینه توزیست. آیا برای ملت ایران 1400 ساله کینه ای را که از عرب و اسلام می خواهد بگیرد و قادر به گرفتن آن نبوده است، آیا برای ملت ایران 1400 ساله کینه ای را که از عرب به اسلام می خواهد بگیرد و قادر به گرفتن آن نبوده است تبدیل به این کینه توزی شده است که دیگر نه سرچشمه آن را می شناسد و نه قادر است که خود را از آن نجات بدهد؟ آیا حسین نماد این ایرانی نیست که میخواهد کینه خود را از اسلام و عرب بگیرد ولی هیچگاه نمیتواند و همیشه شکست میخورد چون همیشه مسلمان باقی خواهد ماند؟ و آیا این کینه توزی پیش از آمدن اسلام و عرب چه ریشه اجتماعی سیاسی نظامی داشته است که فقط در اسلام تغییر جهت داده و شدت یافته است؟ و آیا جنبش سوسیالیست در ایران با انتقال این کینه توزی به خود شکلی دیگر و مسخ شده به مفهوم عدالت اجتماعی نخواهد داد؟ انتقال مظلومیت به کارگران و محرومان. دوستان، اکنون این گفتار را به پایان می‌رسانم.